ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی از دستجوبی به چارچوبی سیاسی برای توافق نهایی هسته‌ای خبر دادند. حسن روحانی در تماسی تلفنی از محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی قدردانی کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد آمادگی دارد اقدامات ایران در برنامه هسته‌ایش را راستی آزمایی کند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان در سوئیس در یک کنفرانس خبری مشترک از دستجوبی به چارچوبی برای توافق نهایی هسته‌ای خبر دادند. فدریکا موگرینی بر تعهد گروه 5+1 برای دستجوبی به توافق نهایی تا پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه تاکید کرد و گفت امروز تصمیم‌های مهمی گرفته شد. او از ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به منظور تولید برق خبر داد و گفت که کارشناسان طی ماه‌های آینده تهیه برنامه‌ها و نظارت را بر عهده خواهند گرفت. آقای ظریف نیز در این نشست خبری از محدود شدن ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد و اعلام کرد که نطنز تنها مرکز غنی‌سازی ایران خواهد بود و فوردو نیز به مرکز تحقیق فیزیک و فناوری تبدیل خواهد شد. او همچنین از لغو تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از صفحه توییتر منتسب به رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی پس از اعلام تفاهم سیاسی بین ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از زحمات آنها قدردانی کرد. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست خبری خود پس از اعلام بیانیه تفاهم سیاسی حمایت حسن روحانی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای را شجاعانه توصیف و از او قدردانی کرده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه از حاصل شدن تفاهم سیاسی میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرد. یک تفاهم زمینه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران را برای این نهاد بین المللی فراهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این بیانیه با اشاره به پشتیبانی شورای حکام آژانس نوشته است آژانس آمادگی آن را دارد که در صورت رسیدن طرفین به توافق نهایی نقش خود را در جهت راستی آزمایی اقدامات ایران در برنامه هسته‌ایش ایفا کند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه دقایقی پس از قرائت بیانیه مشترک ایران و گروه 5+1 در لوزان از دستجوبی به چارچوب توافق هسته‌ای با ایران استقبال کرد و آن را توافقی خوب و تاریخی دانست. او گفت اگر چارچوب تعیین شده به توافق نهایی منجر شود، از دستجوبی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. باراک اوباما همچنین از لغو تحریم‌های بین‌المللی در مقابل اقدامات عملی ایران خبر داد، اما در عین حال تاکید کرد که در صورت بی‌توجهی ایران به تعهداتش تحریم‌ها مجدداً اعمال خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود نگرانی‌های آمریکا درباره ایران هنوز پابرجاست و توافق نهایی نیز نخواهد توانست بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را از میان بردارد. او بر پایبندی دولت آمریکا بر حفظ امنیت اسرائیل تاکید کرد، اما در این حال گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره تفاهم ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از انتشار خبر تفاهم سیاسی جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما از این توافق انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از توییتر مارک رگو سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو تفاهم سیاسی ایران با 5+1 را خطری برای موجودیت اسرائیل دانسته و گفته است که این تفاهم سیاسی راه ایران را برای دستجابی به بمب مسدود نمی کند، بلکه این راه را هموار می سازد. نخست وزیر اسرائیل همچنین بر افزایش خطر جنگ و گسترش تسلیحات هسته‌ای در پی این تفاهم تاکید کرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در این گفتگوی تلفنی حاصل شدن این توافق را پیشرفت مهم می دانست که در بلند مدت می تواند به یک راه حل جامع منجر شود که از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می کند. و پنج شنبه شب همزمان با انتشار خبر تفاهم سیاسی ایران و 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران، گروهی از شهروندان تهرانی در خیابان‌های منتهی به وزارت امور خارجه و دیگر نقاط تهران تجمع کردند. در عکسایی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر کرده است، گروهی از موافقان توافق هسته‌ای با بوق زدن، در دست داشتن پرچم ایران و با بالا رفتن از سقف ماشین‌ها و اتوبوس‌ها در خیابان به رقص و پایکوبی پرداختند. آنها همچنین شعارهایی را در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سر می دادند. شادمانی این گروه در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته است. و اما در مورد تفاهمی که انجام شده و پیامدهای اقتصادی اون، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می‌دهد.
تفاهم لوزان جنبه کلی داره و مذاکره بر سر جزئیات یک توافق نهایی تا حدود 3 ماه دیگه ادامه خواهد یافت. با این همه تردیدی نیست که این تفاهم خبر بسیار خوشی هست برای همه نیروهای فعال کشور، تصمیم گیران اقتصادی، سرمایه گذاران، کارآفرینان و محافل کسب و کار که بعد از چند سال تحمل سختی میتونن امیدوار باشند به کنار رفتن ابرهای تیره از فضای روابط بین المللی اقتصادی ایران. ایران کشوری است با سابقه چند هزار ساله در عرصه بازرگانی بین المللی و در زمینه صنعتی هم سابقه 150 ساله داره با چهره های نام‌آور. همه این سنت ها و استعداد ها که به دلیل انقلاب و جنگ و سیاست های غلط اقتصادی به شدت آسیب دیده بودند، زیر فشار تحریم های اخیر کلن از نفس افتادند. پلای ارتباطی ایرانی ها با دنیا قطع شد و فعالان اقتصادی در برابر رقیبان خارجی خودشون زمینگیر شدند. پول ملی ایران سقوط کرد، تورم از مرز 40% گذشت، نرخ رشد منفی شد، چیزی حدود 15-20% تولید ناخالص داخلی ایران دود شد و به هوا رفت. مهمترین پیامد تفاهم لوزان فراهم آمدن امکانات بالقوه هست برای یک تغییر بزرگ در فضای عمومی اقتصاد ایران.
آقای خاوند، این امکانات بالقوه که بهش اشاره کردید برای تغییر چگونه میتونه به واقعیت تبدیل بشه؟
از تفاهم لوزان نمیشه معجزه انتظار داشت. تا دستیابی به یک توافق نهایی بر سر جزئیات، نوعی دلهوره همچنان در فضای عمومی اقتصاد ایران موج خواهد زد. ولی مهمتر از همه موانع بسیار مهم ساختاری هست که جلوی پرواز اقتصاد ایران رو میگیرند. حتی بعد از رفع همه تحریم ها، یک دولت پروار و پرهزینه، این همه شرکت دولتی و شبه دولتی، فساد، نبود اصلاحات لازم در زمینه‌های گوناگون از بانکداری گرفته تا قانون کار و نظام مالیاتی، اگر ایران بخواد بعد از رفع تحریم به عضو فعال جامعه اقتصادی بین‌المللی بدل بشه، باید تکلیف این موانع رو روشن بکنه.
خب بعد نیست بپردازیم به واکنش محافل اقتصادی در غرب به این تفاهم لوزان آقای خاوند.
بله، رسانه‌های اقتصادی اروپایی در بامداد جمعه اغلب این تفاهم رو گام قاطعی میدونند برای فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران. لزکو، مهمترین روزنامه اقتصادی پاریس، می نویسد که در حال حاضر هیچ کشوری به اندازه ایران زیر نگاه پر اشتهای سرمایه گذاران خارجی نیست. با این همه لزکو به سرمایه گذاران هشدار می ده که فکر نکنند در ایران می تونن پول جارو کنند. در ایران به نوشته لزکو 80% اقتصاد زیر کنترل دولت و نهادهای مذهبی است و این کشور شهرت داره به بی‌ثباتی در عرصه قوانین و خودکامگی دستگاه دیوان سالاری.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، به پرسش های همکارم فریدون با پرسش های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. و اما یووال شتاینیتس، وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل، میگوید این کشور هر اقدامی که لازم است انجام میدهد تا از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 جلوگیری کند. او روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با رادیو اسرائیل همچنین گفت که اسرائیل در صورتی که ناچار شود به تنهایی نیز میتواند علیه سایت‌های هسته‌ای ایران دست به حمله نظامی بزند.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
و تازه ترین خبرهای ورزشی از صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از 18 روز وقفه امروز جمعه از سر گرفته می شود. امروز از هفته 24 این مسابقات 4 بازی در برنامه است. پرسپولیس، راه‌آهن، تیم‌های 9 و 16 در ورزشگاه آزادی بازی دارند. تراکتورسازی تبریز تیم دوم جدول میزبان استقلال خوزستان است که در مکان 12 ایستاده. در ورزشگاه تختی تهران دو تیم نفتی به میدان می روند. نفت تهران پیشاهنگ بازی ها و نفت مسجد سلیمان که از آخر دوم است. اما مهمترین بازی امروز را فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش و استقلال تهران در اهواز برگزار می کنند. فولاد در حال حاضر در جدول پنجم است و استقلال سوم. دراگان سکوچیچ، سرمربی کروات تیم فولاد خوزستان، میگوید به غیبت چند بازیکن به علت محرومیت و مصدومیت عادت دارد، اما به پشتیبانی تماشاگران اهوازی نیازمند است. از سوی دیگر امیر قلعه‌نویی، سرمربی استقلال، هم در گفتگو با صدا و سیما گله داشت که بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در اروپا و همچنین شرکت تیم زیر 23 سال ایران در مسابقات انتخابی بازیهای المپیک باعث شد که استقلال تعداد زیادی از بازیکنان خود را در تمرینات در اختیار نداشته باشد.
فکر میکنم با 8-9 نفر تمرین کردیم. ما این 2-3 ساله واقعیت قضیه از زمانی که ما قهرمان شدیم این پروژه برای ما بود، پروژه سازی کردن که هیچ وقت ما ترکیب کامل رو نداشته باشیم، هیچ وقت نتونیم تو تعطیلات با نفرات کامل بتونیم تمرینات تاکتیکیمون رو انجام بدیم.
مسابقه امروز فولاد خوزستان و استقلال تهران ساعت 19 در اهواز برگزار می شود. امروز مسابقه عقب افتاده میان سایپا و ملوان از هفته 23 لیگ برتر نیز در کرج برگزار خواهد شد. دو تیمی که به ترتیب 7 و 11 هستند. در مسابقات بین المللی شنا در امارات متحده عربی، مهدی انصاری شناگر ایرانی در شنای 50 متر آزاد به مقام دوم رسید. انصاری 50 متر را در مدت 23 ثانیه و 67 صدم ثانیه شنا کرد. محمد سامی شناگر مصری که 65 صدم ثانیه سریع‌تر بود اول شد و شناگر قرقیزستان سوم. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA که به بازی‌های پلی‌آف یا حذفی نزدیک می‌شود، در جدول کنفرانس شرق آتلانتا اول است و کلیولند دوم. در کنفرانس غربی گولدن استیت کالیفرنیا پیشتاز و ممفیس پشت سر آن. تا کنون 11 تیم جواز ورود به بازی‌های پلی‌آف را کسب کردند و 5 مکان دیگر باقی است تا جدول 16 تیمی کامل شود.
تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می‌شنیدید. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. همچنان در کنار ما باشید.